بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. مقدمتاً باید بدانیم طبق آیات قرآن و روایات دنبال علم رفتن یک ارزش خاصه. البته این علمی که در قرآن و روایات مطرحه دو علمه، یکی علم دینه که با عالم شدن به علم دین و عمل کردن به علم دین آخرت انسان آباد میشه. و انسان با فرا گرفتن این علم در حد خودش در پیشگاه پروردگار از ارزش ویژه‌ای برخوردار میشه. یرفع الله الذین آمنوا منکم الذین اوتوا العلم درجات. دو طایفه پیش من ارزش دارن، یک طایفه مردم مؤمن هستن که مسائل الهی رو میشنوند و عمل میکنن، خودشون نرفتن دنبال علم، نرفتن درس دین یاد بگیرن، اما در کنار دانایان به دین زندگی میکنن، میشنون، میپرسن، شنیدن، در همین مجالس. این یک گروه که پیش خدا رفعت دارن، بلندی دارن، ارزش دارن. یرفع الله الذین آمنوا منکم، دنبال شنیدن تکالیف و مسئولیت ها و وظائف و حلال و حرام هم عملم میکنن. شما در آیات کتاب خدا دقت بکنید، میبینید در کنار ایمان عمل مطرح شده. ایمان خالی قدرت نداره انسان رو نجات بده و در راه سلامت قرار بده. حتما باید این ایمان در عمل، در کوشش، در زحمت انسان طلوع داشته باشه. آیات ایمان و عمل در قرآن کم نیست، یکیش اینه. ان الذين آمنوا و عملوا الصالحات، ایمان بدون عمل اصل ایمان شناخته نشده. من خدا رو باور دارم اما کاری به کار احکامش، دینش، حلال و حرامش ندارم، این باور باور درستی نیست. این باور حقیقت نداره، چون اگه باور یعنی ایمان حقیقت داشته باشه، انسان رو به سوی عمل صالح میکشونه. ایمان جاذبه است. من خدا رو قبول دارم، خب باید دنبال خدا بدوم. خدا رو قبول دارم، خب باید دنبال انبیاش برم. اینا همه با هم هن. خدا رو قبول دارم، باید دنبال حلال و حرامشم برم. خدا رو قبول دارم، دنبال مسائل الهیم باید برم. این باور، این قبول داشتن، این ایمان وقتی درسته که به عمل صالح تبدیل بشه. یه کتابی داریم 4 جلد، مؤلف این کتاب این کتاب رو با یه نظم و اسلوب خیلی خاصی نوشته و تقریبا همه مسائل الهی رو به صورت بیان روایت در این کتاب جمع کرده. در جلد اول این کتاب از قول وجود مبارک حضرت رضا می نویسه که امام هشتم فرمودن الایمان، این امام دیگه، امام حقیقت شناسه، وقتی ایمان رو میخواد تعریف بکنه واقعیت ایمان رو تعریف میکنه. خب اگر انسان با یه سلسله فکر و اندیشه و سوال و شنیدن اعتماد به امام پیدا بکنه، حرف امامو گوش میده، هم میفهمه که حرف امام درسته، ریشه است، اصله. امام میفرماد الایمان، ایمان عقدون بالقلب، عقد یعنی گره، ایمان گره داشتن قلب به پروردگار، به قیامت. یعنی ایمان یه بخشش باور داشتن پروردگار و قیامت. باز در آیات قرآن خیلی جا می‌بینیم که ایمان به خدا و روز قیامت کنار هم. یؤمنون بالله و الیوم الآخر، ذالک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقین الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ینفقون. خدا باوری یه محصولش یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة، برپا داشتن نمازه، این میوه ایمانه. و مما رزقناهم ینفقون، اونایی که اهل ایمانن بخیل در پرداخت مال در راه خدا نیستن. پروردگارم به کم و زیاد مال کار نداره. در قرآن مجید نفرموده که هر بنده من اگر میخواد قیامت نجات پیدا بکنه سالی 10 میلیون تومان بده. خیلی ها اصلا سالی 1 میلیون هم نمیتونن بدن، 500 هزار تومان هم نمیتونن در راه خدا بدن، اندک میتونن بپردازن. همون اندک رو نباید نگه داشت، چون میشه بخل و قیامت آدم رو گیر میندازه. وقتی وکیل امام صادق از نیشابور میخواست بره مدینه، داستانش خیلی مفصله، حالا کی من این داستانو بگم نمیدونم، خیلی داستان فوق العاده. 30,000 دینار طلا، 50,000 درهم نقره و یه مقدار پارچه قیمتی مردم بهش دادن. گفتن میریم مدینه اینا رو بده به امام صادق، که البته وقتی رسید مدینه امام از دنیا رفته بود، دنبال امام بعد حضرت صادق میگشت. یه آدم بی تربیتی گفت امام بعد حضرت صادق منم، اما او امام نبود، دروغ میگفت. کسی که بدون لیاقت و شایستگی ادعای امامت کنه تا ابد در جهنم میشوننش، نمیذارنم وایسه، چون در مقابل امام سینه سپر کرد، گفت منم. این علی ابن محمد نیشابوری تو مدینه سرگردون و مات که من تمام این پولا و پارچه ها رو باید بدم به ولی الله. کیه ولی الله؟ که دیدی یه مردی با لباس معمولی اومد، اسمشم بود، و علی ابن محمد نیشابوری یا محمد ابن علی نیشابوری دنبال امام معصوم و جانشین بعد امام صادق میگردی بی ببرمت پیشش. وقتی آوردش پیش موسی بن جعفر حضرت فرمود کل نامه هایی که بهت دادن، چند صد تا نامه که از من مسئله پرسیدن، از من یعنی از امام، تمام اونا رو جوابشو دادم با پاکت هایی دربسته، نمیخواد اونا رو بیاری، پاکت ها رو واکنید، نامه ها رو دراری، من دونه دونه بخونم جواب بدم. من نامه ها رو تو پاکت هایی دربسته جوابشو دادم. ایمان نام این با این پول سنگین، یعنی 30,000 دینار طلا، 50,000 درهم نقره، یه مقدار پارچه و صدها نامه میخواد بیاد مدینه، همینجوری که سوار بر مرکب یه خانومی موسن پیرزن اومد سلام کرد، گفت داری میری مدینه پیش ولی الله؟ گفت بله. 2 درهم، 2 درهم نقره، 8 درهم روش بیریزن تازه میشه 1 دینار. 2 درهم که اگه میدادن به بقالی خود سبزی خوردن میداد و یه 2-3 تا خیار میداد و یه 2-3 تا سیب میداد. 2 درهم گفت 2 درهم و به دستش به طرف من گرفت، گفت ان الله لا یستحیی، ان الله لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضتن و ما فوقها، خدا از این که به پشه برای بیان حقیقت مثل بزنه ابا نداره. این 2 درهم کمش رو نگاه نکن، معمولی نگاه نکن، این سهم امامه. من چرخ میریسم، پول میگیرم از چرخ ریسیم، یه سال با چرخ ریسی زندگیمو اداره کردم، 10 درهم اضافه اومده، خمس این 10 درهم این 2 درهم، اینو ببر مدینه. یه پارچم با دست خودم بافتم، اینم روی این سهم امامه، اینو ببر مدینه. کم و زیاد نداره. اونی که به من تعلق میگیره حالا زکات خمس من باید بپردازم، بلا این دین الهی گردنم میمونه، قیامتم جوابگوش نیست. پروردگار عالم نسبت به قیامت کم هشدار نداده. در همین سوره بقره به مردم مؤمن میگه و تقو یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، خودتونو تا در دنیاییم با همین ایمان و عمل صالح از خطرات روز قیامت حفظ بکنید. بعد پروردگار توضیح میده روز قیامت چه خبر. 1. لا تجزی نفس عن نفس شیء، کسی که ماری که عذاب بهش خورده و باید بره جهنم، از آدم تا آخرین نفر انسان که در قیامتن یک نفرشون قدرت برطرف کردن عذاب و از اون نداره، یه نفرشون. ولی من بحث ادبی بکنم خسته میشه. لا تجزی نفسون، ببینید نفس الف و لام نداره، یعنی کسی، شخصی. اینو عرب میگن نکره، یعنی بی الف و لامه. خدا در آیه فرد شناخته شده ای رو نگفته که کی عذابو نمیتونه برطرف بکنه، فقط گفته هیچ. نفس نکره است. لا تجزی نفیه از نظر ادبیات عرب. ادبیات عرب میگه نکره مثل نفس در سیاق نفیه، یعنی لا تجزی افاده عموم میکنه. معنیش اینه که 124,000 پیغمبر، 12 امام، اولیاء الهی، میلیاردها مؤمن، کسی رو که ماری که عذاب بهش داده شده باید بره جهنم، نمیتونن عذاب و از این برطرف بکنن. اینا از خدا هم درخواست نمی کنن، چون جای درخواست نیست. جای درخواست می دونن که درخواست نمی کنن. رباخورو که یه عمری رباخور بوده، زناکار که یه عمری زناکار بوده، مشروب خور که یه عمری مشروب خور بوده، دوز که یه عمری دوز بوده، ظالم که یه عمری دوز بوده، دارن میبرنش جهنم. همه انبیا و ائمه میدونن که جا نداره از خدا بخوان نبرش، نمیگن، حقم ندارن بگن، خودشون میدونن. این یه مشکل قیامت. از اوضاع قیامت خودتونو حفظ بکنید. و تقو یومن، اتقو یعنی خودتونو نگر دارید که به این خطرات بر نخورید. چه خطراتی در قیامت؟ یک، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، قدرتی وجود نداره که عذاب و از اهل عذاب برطرف بکنه. دو، ولا یقبل منها شفاعتون، در حق جهنمیا شفاعت پذیرفته نیست. خب اونا میدونن پذیرفته نیست، شفاعت نمی کنه. این دو خطر که در شفاعت به روی مجرم حرفه‌ای بسته. لا یقبل منها شفاعه ولا یؤخذ منها عدل، کسی که مارک خورده بهش که دوزخیه، این نمیتونه با پرداخت چیزی خودش را از دوزخ نجات بده. اولا که در قیامت زین العابدین علیه السلام می فرماید بیشتر مردم عریان وارد قیامت می شن، حتی یه تیکه کفن نداره برای پرداختن که بگه این پارچه را من بگیرین من نبرین جهنم. حالا در آیه دیگه میگه خدا اگر اینا بر فرض که امکان نداره کل کره زمین رو طلا بیچینن و بخوان بپردازن قیامت که نبرنشون جهنم، قبول نمیشه برفرض اگه بتونن. یا اگه دو برابر کره زمین رو طلا پر کنن، یعنی آیه دیگه است که فدا بدن، عوض بدن، به جا بدن، قبول نمیشه. خب یکی این که هیچ قدرتی عذاب و کسی نمیتونه برطرف، شفاعت در حق اینا پذیرفته نیست، عوض دادن یعنی عوض از جهنم، این پولو بگیرین منو رها بکنید، عوضی قبول نمیشه، اصلا عوضی هم اونجا وجود نداره. حالا اینا همه فرضه که اگه عوضی هم باشه قبول نمیشه. ولا هم ینصرون، و احدی از اینا مورد یاری و کمک قرار نمیگیره. این اعلام خطر رو میکنه در این آیه درباره قیامت و اینکه این بلاها در قیامت هستش. شما ای بخواید خودتون رو از اون بلاها حفظ بکنید، ایمان میخواین و عمل، نه ایمان تنها، ایمان و عمل، کاری که شما دارید میکنید. خدا بهتون توفیق داده، هم از راه شنیدن مؤمن شدین و هم با رغبت و شوق دارید عمل میکنید. شما دارید عمل میکنید، خب شما خیلی آدم های با ارزشی هستید. الان ما اینجا نشستیم داریم علوم قرآن مجید رو میگیم و میشنویم، روایات رو میگیم و میشنویم، اما همین الان که ما تو خانه خدا مشغول کسب علم و معرفت هستیم، شاید هزاران نفر تو همین تهرون تازه ساعت 9 خواب بلند شن و با یه حالت طلبکارانه صبحونه میخوان، انگار خدا به اینا مدیونه. خب امام هشتم میفرماد الایمان عقد بالقلب، ایمان اینه که دلت به خدا گره داشته باشه، قلبت به قیامت گره داشته باشه، و اقرارون به لسان، ایمان اینه که زبانت در اقرار به مسائل الهی قرار بگیره، اشهد ان لا اله الا الله بگی، انک رسول الله بگی، با زبانت نماز بخونی، با زبانت قرآن بخونی، این ایمانه. اقرارون باللسان و عملون بالارکان، ایمان عمل صالح با چشم و گوش و زبان و دست و شکم و شهوت و قدمه. خب دو طایفه ارزش دارن، یکی مردم مؤمن، یرفع الله الذین آمنوا منکم. مؤمن کیه؟ اونی که رفته شنیده حالا داره عمل میکنه و زمینه براش نبوده بره نجف، بره قم، بره در یه حوزه علمیه مهم فقیه بشه، دانشمند بشه، عالم بشه، زمینه براش نبوده، ولی برای پیوند خوردن با پروردگار، با عالم دین، از طریق مسجد، هیئت، حسینیه، سوال ارتباط داشت. این آدم با ارزش و رفعت داره، یعنی بر دیگران مقام بالا داره. والذین اوتوا العلم درجات، اما اونایی که رفتن عالم شدن، علم به اونها عطا شده، خودشون قرآن رو میفهمن با علم، روایات رو میفهمن با علم، عمل رو میفهمن با علم. اینا در پیشگاه من نه یه درجه، نه دو درجه، نه ده درجه. والذین اوتوا العلم درجات، مقامات فراوانی دارن. خب علم در اسلام، در قرآن دو علم، یکی علم دینه با این توضیحی که دادم، که این علم تو دنیا آدم رو از انحراف و لغزش‌ها و ضلالت حفظ میکنه، آخرت آدم رو هم آباد میکنه. یه علمم پیغمبر میفرماد علم ابدانه، یعنی علوم مادی، که برم و خونه ساختن یاد بگیرم، رانندگی یاد بگیرم، کشاورزی یاد بگیرم، صنعت یاد بگیرم. اینا هم در اسلام علم شناخته شده. العلم و علمان، دو علم، یکی علم دین، یکی علم زندگی و امور مادیه، که البته این امور مادی رو برای اینکه نجس نشه، حروم نشه، باید با قواعد دین هماهنگش بکنم. یعنی پولی که در میارم توش رشوه نباشه، دزدی نباشه، مال یتیم نباشه، قصب نباشه. خوب این علم دین خیلی جالبه، دارای سه بخشه. یکی فقهه، که آیات فقهی در قرآن مجید حدود 500 آیه است، که این آیات و مقدس اردبیلی در یک کتاب جمع کرده، آیات الاحکام. فاضل هندی در یک کتاب جمع کرده. در زمان ما یکی از علما که منم باهاش دوستم، رفیقم، خیلی وقته آیات فقه رو در کتاب 10 جلدی اوورده، آیات الاحکام. و فقه در 7 جلد کتاب شریف کافیه، 7 جلد، جلد سوم تا جلد نهم، 7 جلد، تمامش روایات فقهیه. علم فقه در کتابای صدوقه، مثل من لایعظم، در وسائل و شیعه است که 20 جلده. شرح فقه هم در حدود 40 جلد به وسیله آشمندسن نجفی نوشته شده به نام جواهر الکلام. فقه و اصول آیت الله العظمای خویی هم که منظم چاپ شده 50 جلد. این فقه 50 جلد، 500 صفحه. این فقه چقدر این کتاب پاکیزه است، ریشه داره، با بنیانه. علم دوم، علم اخلاق. فقه عهده‌دار اینه که من صحیح زندگی بکنم، پولم نجس نشه، لباسم نجس نشه، زمینم نجس نشه، خونم نجس معنوی یا نه نجس در مقابل طهارت. عهده‌دار اینه که به من یاد بده این رباس، این حلاله، این گوشت حلاله، این حرامه، این صدا حلاله، این صدا حرامه. فقه عهده‌دار برپا کردن یه زندگی سالم بین همدیگه است که به این فقه اگر در ایران عمل بشه، شما یه دونه دوز، یه دونه زندانی، یه دونه عوضی، یه دونه چاقوکش، یه دونه عرق‌خور نمیتونین پیدا بکن. اگر به فقه عمل بشه. خب علم دوم، علم اخلاق. کار اخلاق اینه که تمام حالات باطن من رو به طرف پروردگار جهت بده. یعنی عهده‌دار اینه که من فروتن، متواضع، مهربان، با محبت، با دلسوزی، با رأفت بالا بیام. علم اخلاق با من کاری میکنه که من بخیل نشم، حسود نشم، متکبر نشم، ظالم نشم. این وظیفه علم اخلاق. حالا اونی که تو ذهن من در علم اخلاق، اگه بخوام کتاباشو براتون معرفی بکنم، حداقل الان 10 تا کتاب تو ذهن منه. یکیش که عهده‌دار علم اخلاق این کتاب، کتاب پرقیمت محجة البیضاء فیض کاشانیه که 4000 صفحه هست. کتاب سجلی جامع السعادات مرحوم ملا مهدی نراقیه که بیش از 1500 صفحه هست، با کتابای دیگه. این علم اخلاق. اما علم سومم علم تفسیر قرآن کریمه که عهده‌دار بیان اشارات، لطائف، حقایق، تأویلات و واقعیات قرآنه که حالا تا زمان مجلسی که 400 سال پیش بوده 20000 نوع تفسیر نوشته شده. از اون زمان به بعد رو نمیدونم. الان در کشورهای اسلامی مرتب داره نوشته میشه، تو کشور ما هم در قم، مشهد داره نوشته میشه، نجف داره نوشته میشه و این یه علم خیلی گسترده ایه. خود منم خدا توفیق داد قرآن رو تفسیر بکنم، 40 جلد 700 صفحه شده. البته هیچ تفسیری کامل نیست. من الان کتاب تفسیرم که داره چاپ میشه، وقتی که میخونم قصه میخورم که اینجا جای فلان مطلب بوده، اون وقت که من مینوشتم پیش نیومده، به ذهنم نرسیده. البته الان به 5 نفر گفتم آیه به آیه رو دقت کنن و اونی که کمه بنویسن به من بدن، من ببینم که با آیه هماهنگ باشه، بعد چاپش بکنن. علم فقه، علم اخلاق، علم تفسیر. حدود 3 سالی که زینب کبرا در کوفه بوده، چند سالی که در مدینه بوده، برای خانوما 3 تا کلاس داشت. یک کلاس بیان فقه الهی بوده، یک کلاس بیان اخلاق دین بوده، یک کلاس تفسیر قرآن بوده، که متاسفانه یک کلمه از این 3 تا کلاس گزارش نشده، ننوشتن شاگردا، که حداقلن بعد زینب کبرا نوشته های فقهی این خانوم و علم اخلاق این خانوم و علم تفسیر این خانوم به بعدیا برسه. تمام اون دانش زینب کبرا بی نوشته موند، و اگر مونده بود فقهش، الان هر مرجع تقلیدی فقه زینب کبرا رو میدید میگم منم ای کاش زانو میزدم و از این معلم فقه روشن یاد میگرفتم. مفسر میگه کاش تفسیر زینب کبرا بود ما میفهمیدیم قرآن یعنی چی، کاش علم اخلاقی که زینب کبرا انتقال داده بود ما میفهمیدیم اخلاق کامل یعنی چی. این سخن هم به مناسبت این که امروز روز ولادت ایشونه، که خانوم 100% ناشناخته. شما تا امروز می دونستید زینب کبرا این 3 علم رو در حد کمال داشته و پیش خودش هم نگر نداشت، انتقال داد. اونایی هم که یاد گرفتن که ننوشتن و مردن، و این 3 تا علم رفت زیر خاک تا قیامت معلوم بشه که زینب کبرا اقیانوس علوم الهی بوده. و برادرانم، خواهرانم، همه میگن، همه شرق و غرب، امریکا و اروپا، اقیانوسیه و افریقا و آسیا، همه میگن معلم احترام داره. همه چه احترامی به این معلم در کربلا گذاشتن، چه احترام. معلمو باید کتک زد، معلمو باید با کعب نیزه زد، معلمو باید تازیانه زد، معلمو باید در نصف روز قلبشو با داغ 72 نفر زخمی کرد. داره آروم آروم میاد، بچه هم دنبالشم، خانوم هم دنبالشم، با یه دنیا ادب وارد گودال شد، با یه دنیا ادب. چرا؟ چون برادرش امام زمانش بوده، باید با یه دنیا ادب به طرف امام زمانش حرکت کنه. اومد نشست، بدن که پیدا نبود، بدن زیر نیزه و خنجر و شمشیر و چوب پنهان بود. نشست با اون دست الهی نیزه شکسته ها رو کنار زد. این چوب و سنگی که میگن گفتار امام باقر. امام باقر کربلا 4 سالش بود، دیده بود که با چوب زدن، با سنگ زدن، اومد این سنگا رو کنار زد، چوبا رو کنار زد، نیزه ها رو کنار زد، که بچه ها دیدن عمه زیر بغل یه بدن قطعه قطعه رو گرفت، رو دامن گذاشت. من با دلیل حرف میزنم و بی دلیل نمیگم. سرش پایین بود، داشت با بدن درد دل میکرد و یه دعا میخواست بکنه، مجبور شد سرشو به طرف عالم ملکوت بلند بکنه برای یه دعا. کنار بدن تا سرشو بلند کرد، دید بالای گودال پیغمبر وایساده، امیر المؤمنین، امام مجتبی، فاطمه زهرا. پرده کنار رفته بود، تا چشمش به پیغمبر افتاد روشو کرد به پیغمبر، با دستشم گذاشت رو سینه مجروح ابی عبدالله، به پیغمبر گفت صلی علیک یا رسول الله ملیک السمو هازا حسین و که مرملون بنده ما. مقطع الارض مسلوب الامامت ورد. دوباره روشو کرد به بدن، یومون علا صدر المصطفی، تو همون حسین منی که یه رو سینه پیغمبر بودی، و یومون علا وجه سرا، امروزم با این بدن قطع قطع روی خاک بیابان افتاد.